خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 7:30 شبانگاه به وقت اروپای مرکزی است. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه 27 مرداد 1400 است. من مرتضی قاسمفر میزبان شما هستم در این مجله. مثل هر روز آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی ما رو در این مجله خواهید شنید. همکارانم با ما همراه خواهند بود. در حوزه‌های مختلف گفتگوهای خواهیم داشت و همینطور گزارش‌هایی از مسائل ایران و جهان. اما پیش از هر چیز با همکارم رضا جمالی همراه میشیم و با او مروری میکنیم چند دقیقه‌ای بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون از شبتون بخیر شنوندگان گرامی. مارک ملی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید هیچ شواهد و اطلاعاتی در دست نبود که نشان دهد طالبان به این سرعت قادر خواهند بود افغانستان را تصرف کنند. ژنرال مارک میلی که در یک نشست خبری در وزارت دفاع آمریکا سخن میگفت، افسود که نه او و نه دیگران هیچ اطلاعی را مشاهده نکرده بودند که نشان دهد ارتش و دولت افغانستان در 11 روز سقوط میکند.
There was nothing that I or anyone else saw that indicated a collapse of this army and this government in 11 days.
ژنرال مارک میلی افزود که نیروهای نظامی افغانستان از ظرفیت لازم برای دفاع از کشور خود برخوردار بودند، اما این مسئله به اراده و رهبری آنان برمیگردد. به گفته این فرمانده آمریکایی، هم اکنون در حدود 4500 نیروی آمریکایی در حال تأمین امنیت فرودگاه کابل هستند. در خبر دیگر، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم روز گذشته گفت که نیروهای آمریکایی تا تخلیه کامل همه آمریکایی‌ها در افغانستان باقی خواهند ماند. آقای بایدن در گفتگو با شبکه ABC نیوز افزود که در صورت لزوم این نیروها حتی بعد از مهلت مقرر برای تخلیه کامل در 31 اوت هم در افغانستان باقی خواهند ماند. به گزارش رویترز و بر اساس ارزیابی دولت بایدن، تا زمان ورود طالبان به کابل بین 10 تا 15 هزار آمریکایی در افغانستان به سر می بردند. علاوه بر این 50 تا 65 هزار افغان نیز که طی 20 سال گذشته با نیروهای آمریکایی همکاری کرده اند در انتظار ویزای ویژه برای انتقال به آمریکا هستند. ائتلافی از گروه‌های ایرانی آمریکایی از دولت آمریکا خواستند تا کارزار تأمین واکسن کرونا برای مردم جهان را شامل ایرانیان نیز بکند. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران روز گذشته خبر داد که این درخواست از سوی کمپین او به همراه اتحادیه روابط عمومی آمریکایی‌های ایرانی تبار و کانون وکلای ایرانی در آمریکا انجام شده است. این گروه ها خطاب به رئیس جمهوری آمریکا، وزیر خارجه این کشور، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا و نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران نوشتند که کارزار جهانی واکسن باید شامل همه مردم شجاع ایران نیز بشود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته از انتقال 500 میلیون دوز واکسن فایزر به 100 کشور کم درآمد جهان خبر داده بود. در خبر دیگر، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم به رادیو دولتی ایران گفته است که خرید واکسن به خاطر پروژه ساخت واکسن داخلی به تأخیر افتاده است. حسین علی شهریاری در گفتگو با برنامه‌ای در صدای جمهوری اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا مسئولان وزارت بهداشت در وعده تهیه واکسن داخلی به مردم دروغ گفتند یا خیر، گفت
نمیدونستن که دروغ میگن. اینا فکر میکردن که میتونن این کار انجام بدن، برای اینکه اکثر اینا تجربه اولشون بود بجز دو تا شرکت، یکی انستیتو پاستور، یکی رازی، که اینا تجربه قبلا داشتن و بقیه تجربه ای نداشتن. فکر میکردن که این کار انجام سالمگری شد تو این شکل نیست.
این اظهارات در حالی بیان می شود که طبق آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، تاکنون بیش از 100 هزار نفر بر اثر شیوع کرونا و نبود واکسن برای مقابله با آن جان خود را از دست دادند. بنابر نظر کارشناسان و مسئولان نظام پزشکی ایران، آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران دست کم 2.5 برابر بیشتر از آمار رسمی است. مرداد.
سپاس از تو رضا. رضا جمالی آخرین خبرها که از او شنیدید. اما در مجله شبانگاهی ما نگاهی میکنیم دقیق تر به این خبرها. گروه طالبان چند روز پس از استقرار در کابل تعارفات سیاسی را کنار گذاشت و صریحا اعلام کرد که دموکراسی در افغانستان جایی ندارد. یک نماینده مجلس ایران میگوید در دولت ابراهیم رئیسی مدل مذاکرات برای احیای برجام تغییر خواهد کرد. وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی دولت بعدی در جمهوری اسلامی را به کدام سوی میبرند؟ شمار قربانیان کرونا در ایران از مرز 100,000 تن عبور کرده است. نگاهی به این وقایع خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا که امیدوارم تا انتها با ما بمانید. شهرهای مختلف افغانستان روز پنج شنبه 28 مرداد ماه صحنه اعتراضات گسترده مردمی علیه طالبان بود که با سرنگونی دولت اشرف غنی قدرت را در این کشور در دست گرفتند. به گفته یک شاهد عینی در جریان تظاهرات در شهر اسدآباد واقع در شرق افغانستان چندین نفر هم کشته شدند. درباره مسائل افغانستان و همین مسئله با عمر سعید سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا و پژوهشگر ارشد در شورای آتلانتیک در آمریکا و تحلیلگر مسائل افغانستان همراه خواهیم شد. خوش آمدید آقای صمد به این مجله شبانگاه رادیو فردا. همینطور که در خبر هم دیدیم، من در مقدمه هم گفتم، با توجه به این تظاهرات مردمی که در جای جای افغانستان رخ داده در روزهای اخیر، اگرچه در مقیاس اندک بوده تعداد مردمی که وارد چنین چالشی شدن با حکومت جدید، و همینطور تلاش بعضی دیگر از مردم افغانستان برای فرار از افغانستانی که طالبان بر اون مستقر هست، به نظر میرسه حکومت طالبان اونقدر هم که به نظر میاد یا در ابتدا به نظر میامد برای استقرار حاکمیتش وضعیت آسانی در پیش نخواهد داشت.
بله، تشکر، سلام به شما. خب 5 روز میگذره از داخل شدن طالبان در کابل به رئیس جمهور، و در 5 روز توجه جهان معطوف بوده به یک فرودگاه و هزاران افغانی که میخواهند به دلایل مختلف و اشکال مختلف افغانستان ترک کنند و با توسط نیروهای خارجی و جامعه بین‌المللی به بیرون برده شوند. متباقی نفوس 6 میلیون نفری کابل در کابلن، متباقی نفوس 30 چند میلیونی افغانستان هم در افغانستانن. دیروز هم از منابع ملل متحد و مقامات کشورهای همجوار اطلاع رسید که آنچه انتظار میرفت که صدها هزار افغان سرازیر شوند و از سرحدات افغانستان عبور کنند و مهاجر شوند، دوباره مهاجر شوند و فرار کنند، همچو اتفاق صورت نگرفته. خب این یک سمت صحنه. سمت دیگه این است که یک ایده در کابل و شهرهای مشرقی افغانستان از روز امروز، روز استقلال افغانستان هم است، 19 آگست، خواستن تجلیل بکنن پرچم عنعنوی افغانستان بلند کردن، یک نوع اعتراض و یک نوع مقاومت از خود نشان دادن در برابر البته حکومت گفته نمیتونیم، چون هنوز حکومت اعلام نشده، ولی اداره طالبان. و این نشان دهنده از این است که افغانستان هم یک جامعه است که تغییر کرده، تحول کرده، و در او مردم میخوان ابراز احساسات بکنن و از آزادی های مدنی که در سالهای اخیر از او استفاده کردن هنوز هم میخوان استفاده کردن. چالش بزرگ، آزمون بزرگ، امتحان بزرگ این است که طالبان تا چی اندازه تغییر کردن، طالبان تا چی اندازه تحمل همچو حرکات دارن.
آقای صمد، اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردید. همین امروز وحید الله هاشمی از اعضای ارشد گروه طالبان که به هر حال الان بیشتر مناطق افغانستان در تصرفش داره، اعلام کرد درباره ساختار سیاسی این کشور در آینده. به رویترز گفته که افغانستان دموکراسی نخواهد بود و تنها شرع اسلام است و بس. به نظر میرسه که این طالبان خیلی فرقی با آن چیزی که در گذشته میشناختیم نکرده. آیا همینطوره؟
من هیچ توقعی ندارم که کدام طالبی از کلمه دموکراسی به حیث یا نظام دموکراتیک و حیث یک نظام آینده در افغانستان طرفداری کنه یا یاد کنه. ما اصلا توقعی شده 25 سال گذشته نداشتیم، حالا هم ندارم و این معلوم هم نیست که آقای هاشمی کی است، ولی این نشاندهنده عزیز انعکاسدهنده یک ذهنیت است در بین طالبان که با نظامی که در 20 سال گذشته در افغانستان به نام دموکراسی وجود داشت مخالفت دارند. هرچند ما خواستیم، ما افغانهایی که خود منور تلقی میکنیم و تحصیل کرده تلقی میکنیم، خواستیم در افغانستان یک نظام دموکراتیک مردم سالار پیاده کنیم، ولی در او کار خودم ما ناکام شدیم. لحاظا مردم افغانستانم از متاسفانه در خلال دو سه انتخابات گذشته از دموکراسی روگردان شدن، از انتخابات روگردان شدن. ولی مهم این است که طالبان بدانند که در نهایت خود در چوکات اسلامی، خود در چوکات مدنی، خود در چوکات گذشته یا حال، موضوع مردم سالاری باید جواب خود را داشته باشد و جایگاه خود را داشته باشد. نظام در حال تغییر است، در این جای شک نیست. بالای نظام امکان دارد یکی دو سال کار صورت بگیره. نظام هم شب در میان تغییر نمی کند، در افغانستان یا در هر جایی که باشد. فعلا ما ضرورت به یک دوره انتقالی داریم، یک دوره عبوری داریم، که در دوره عبوری طالبان باید نشان بدهند که انعطاف پذیرند، طالبان باید نشان بدهند که دیکتاتور نیستند و به شکل دیکتاتور منش حرکت نخواهند کرد و از اسلام به عیس یگانه حربه استفاده نخواهند کرد و آن هم تعبیر البته خودشان از اسلام.
خیلی سپاسگزارم از عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا و پژوهشگر ارشد در شورای آتلانتیک در آمریکا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
در حالی که سه کشور اروپایی عضو برجام با انتشار بیانیه‌ای از نگرانی عمیق خود از تولید اورانیوم فلزی با غنای 20% در ایران گفتند، یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران ضمن اعلام خبر ادامه مذاکرات احیای برجام در دولت ابراهیم رئیسی میگوید مدل مذاکرات قطعاً تغییر خواهد کرد. برای دانستن بیشتر در این باره گزارش الهی روانشاد رو آماده است، با هم بشنویم.
فرانسه، بریتانیا و آلمان روز پنج شنبه در بیانیه مشترک از عدول جدی ایران از تعهداتش در برجام ابراز نگرانی کردند که به دلیل گزارش آژانس مبنی بر تولید اورانیوم فلزی 20% در ایران است. این سه کشور اروپایی از ایران خواستند فوراً به میز مذاکره در وین بازگردد. آمریکا پیشتر تولید اورانیوم فلزی 20% را تنها در راستای توسعه سلاح هسته‌ای خوانده بود. کشورهای عضو برجام و آمریکا خواهان بازگشت ایران به تعهداتش هستند. ایران هم البته میگوید تا وقتی برجام بی هیچ قید و شرطی به طور کامل از سوی آمریکا و دیگر اعضای آن به اجرا در نیامده، جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایش را بر اساس نیازها و تصمیمات حاکمیتی و در چارچوب تعهدات پادمانی پیگیری می‌کند. حال زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز پنج شنبه به خبرگزاری مهر گفته است سیاست ابراهیم رئیسی در راستای ادامه مذاکرات برجام است، اما همزمان تاکید کرده که مدل مذاکرات قطعاً تغییر خواهد کرد. زهره الهیان شش دور مذاکره بر سر احیای برجام در دولت حسن روحانی را فرسایشی خوانده و گفته که قطعاً در دولت جدید این رویه شاهد نخواهیم بود. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
مدل مذاکرات به نظر من نمیتونه تغییر اساسی بکنه، میتونه شیوه مذاکره تغییر بکنه در چارچوب اون چیزی که پیشتر در زمان دبیری شروع امنیت ملی توسط آقای لاریجانی بود و به عنوان مودالیته معروف بود، یک جدول زمانبندی تنظیم بشه و در مقابل گرفته ها داده ها مشخص بشن و مذاکرات به صورت یک تمامیت انجام نشه. ولی نکته دیگری که میشه در این مذاکرات بهش توجه کرد بالا رفتن انتظارات جمهوری اسلامی است. الان کشورهای اروپایی، آمریکا از دولت رئیسی میخوان که به مذاکرات برگرده و دولت رئیسی هم اعلام میکنه که آماده این کار هست، ولی برگشتن جمهوری اسلامی ممکن است در غیبت نقش رهبری سیاسی آمریکا، به خصوص بعد از خارج شدن از افغانستان، حالا تغییر کرده باشه و جمهوری اسلامی بخواد چهار نل به طرف برنامه‌های اتمیش بره، اقدام خطرناکی که میتونه امنیت منطقه رو با مشکل جدی روبرو بکنه و واکنش کشورهای همسایه رو به دنبال داشته باشه.
از سوی دیگر، سخنگوی کاخ سفید در بیانیه اعلام کرده که رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن روز پنجشنبه آینده با نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، دیدار و در مورد مسائل حساس مرتبط با امنیت منطقه‌ای و جهانی از جمله ایران گفتگو خواهد کرد. دیداری که هر دو کشور بر اهمیت آن تأکید کردند. نفتالی بنت همچون بنیامین نتانیاهو از سرسخت‌ترین مخالفان احیای برجام است. شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و کارشناس امنیت ملی در آمریکا.
سفر روز چهارم شهریور آقای نفتالی بنت به واشنگتن که به دعوت آقای بایدن انجام شده به چند منظور خواهد بود. یک، مذاکره در مورد مسئله ایران، چون از یک طرف آقای بنت مخالف بازگشت به برجام هستند، آقای بایدن موافق بازگشت به برجام، ولی این وسط آقای بنت میخواد ببینه که تا چه حدی امریکا هوای کار اسرائیل رو خواهد داشت و جلوی تعرضات ایران خواهد ایستاد. از یک طرف اینه. از طرف دیگر آقای بایدن علاقمند به این هست که موضوع رو از مسئله افغانستان عوض بکنه و موضوع رو برگردونه به صلح خاورمیانه، امنیت برای مردم فلسطین و بازگشت به برجام که میتونه امنیت بیشتری رو در منطقه ایجاد بکنه. چرا؟ چون اگر ایران به برجام برگرده، به باور امریکا از همیاری ایران با یمن کاسته خواهد شد، یک مقداری تعاملات ایران در سوریه کمتر خواهد شد و به این ترتیب امنیت بهتری رو برای منطقه میتونن رقم بزنن.
جهان شاهد تفاوت‌های چشمگیر بوده است. در آمریکا ترامپ رفت و بایدن آمده، در اسرائیل نتانیاهو رفت و بنت آمده، در ایران حسن روحانی رفته و رئیسی آمده و در افغانستان محمد اشرف غنی رفت و طالبان جایش را گرفتند. هرچند در نگاهی گذرا شاید ربط دادن اینها در سه کنج جهان به یکدیگر کار آسانی نباشد، اما از نگاه تحلیلگران زنجیره‌ای است که می‌تواند موازنات سیاسی را برای طرفی محکم‌تر و برای دیگری پوسیده‌تر کند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی:
شرایط منطقه واقعا عوض شده. دولت‌های تازه‌ای سر کار آمدن، حالا بخصوص با خروج آمریکا از افغانستان و خروج بعدی احتمالاً از عراق و سوریه، وضعیت ژئوپلیتیک منطقه تغییر می‌کنه. کشورهای محلی حالا حرف‌های قاطع‌تری برای گفتن دارن، بخصوص اسرائیل. سفری که آقای بنت به آمریکا خواهد داشت، این توضیحات رو در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار میده که الان مسئله حضور شما که الان دیگه واقعا عدم حضور مطرح نیست، مسئله خواسته‌های ما مطرحه. امنیت ملی اسرائیل به این علت میتونه هدفهای مذاکرات اتمی در حد فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی، موارد مربوط به حضور نظامی در منطقه و همینطور مسائل مربوط به نقض موازین حقوق بشر هم در شمول هدفهای مذاکرات قرار بگیره.
جمهوری اسلامی بارها شروع اقدامات برای بازگشت به چارچوب برجام را منوط به بازگشت آمریکا به تعهداتش در این توافق خوانده که البته به معنای خاص لغو همه تحریم هاست.
الهی روان شاد گزارش میداد. و اما در روزهای اخیر انتشار برنامه‌های محمد مهدی اسماعیلی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی در کابینه ابراهیم رئیسی با موجی از واکنش‌های انتقادی از سوی فعالان فرهنگی هنری در حوزه‌های مختلف روبرو شده. دامنه این واکنش‌ها حتی به انجمن‌های صنفی هنرمندان چون خانه تئاتر و انجمن هنرمندان نقاش هم کشیده شده است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
بنزینی بر آتشی که مدتی است میان فعالان فرهنگی و هنری با مدیریت فرهنگی حکومت مشتعل است. این توصیفی است که یکی از چهره‌های شناخته شده هنری بدون ذکر نامش از اتفاقات روزهای اخیر در فضای فرهنگی و هنری ایران ارائه می‌دهد. اتفاقاتی که پس از انتشار برنامه‌های محمد مهدی اسماعیلی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی در قالب واکنش‌های به شدت تند و انتقادی از سوی بسیاری از چهره‌های فرهنگی و هنری و حتی نهادهای صنفی رخ داد. روز دوشنبه برنامه‌های آقای اسماعیلی در بخش‌های مختلف از سینما و تئاتر و موسیقی و هنرهای تجسمی گرفته تا مطبوعات و کتاب منتشر شد. برنامه‌هایی که در آن با حمله به وضعیت موجود فضای فرهنگی کشور تصویری به شدت منفی و مغایر با اهداف و معیارهای نظام جمهوری اسلامی از محصولات هنری تولید شده در سالهای اخیر ارائه می‌شد. وزیر پیشنهادی ارشاد در برنامه خود خانه سینما را فاقد وجاهت قانونی دانست که معدل فعالیت‌های آن به نوشته این برنامه در جبهه فرهنگی معارض انقلاب اسلامی دیده می‌شود. تئاتر نیز دچار انحراف، ابتذال و ترویج سکولاریسم معرفی شد که ترویج بی‌حیایی و قبح‌زدایی از شاخصه‌های آن است. در آن از تولید 71 فیلم در سال 97 گفته شد که به نوشته برنامه پیشنهادی وزیر ارشاد ارائه کننده تصویر مثبت از زن بی‌حیا هستند. از افزایش ورود گروه‌های خارجی موسیقی به کشور انتقاد شد بدون آنکه مصادیق این موارد ارائه شود. انتشار این برنامه‌ها با موجی از واکنش‌ها و اعتراض‌های جامعه هنری ایران به ویژه در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد که در بسیاری از آنها این برنامه‌ها نزدیک یا یادآور دیدگاه‌های گروه طالبان دانسته شد که به تازگی در افغانستان قدرت را در دست گرفتند. همایون اسعدیان، کارگردان شناخته شده سینما، در اینستاگرام خطاب به آقای اسماعیلی نوشت: خبر دارید دوستانتان وارد کابل شدند؟ اینجا ایران است. همایون غنی‌زاده، کارگردان و بازیگر، نیز نوشت: زمانی که ساز حمایت از طالبان در دیپلماسی ایران کوک می شود، در دیپلماسی فرهنگی هم باید منتظر افرادی اندازه تو بود. اشاره به آقای اسماعیلی. مصطفی آل احمد، نویسنده و کارگردان ساکن تهران، درباره برنامه‌های پیشنهادی وزیر ارشاد و واکنش‌ها به آن می‌گوید: این برنامه‌ها و تفکر حاکمبران سیاست‌های کلی برنامه‌های فرهنگی کشور در تمام سال‌های گذشته بوده است.
ببینید، برنامه‌های وزیر پیشنهادی هم حرف تازه‌ای نیست. همین‌ها کم و بیش سیاست‌های کلی برنامه‌های فرهنگی کشور بوده و در وزارت ارشاد، در صدا و سیما، در نهادهای دیگه که فرهنگی بودن انجام می‌شده و فیلمسازا و هنرمندان هم کم و بیش همین‌ها رو رعایت کردن، در پوشش بازیگرا، در آرایش، در محتوا، همه آنچه رو که بهشون دیکته شده بوده تقریبا عمل کردن تا بتونن از زیر حالا اون به قول خودشون تیغ سانسور در برن. بنابراین آنچه انجام شده خیلی هم با اون چیزی که ایشون گفته تاکنون مغایرت عجیبی نداره. اون تا حالا اگر فیلمسازا به این نتیجه رسیدن که اینا حرفای طالبانیه، این باعث مباهات و جای خوشحالی و امیدواری است که این چیز جدیدی نیست. به هر حال این برنامه‌ها همین‌ها بوده که اجرا شد.
یک روز بعد از انتشار برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارشاد و در واکنشی تلویحی به انتقادهای صورت گرفته از آن، گفتگویی با محمد مهدی اسماعیلی در خبرگزاری ایسنا منتشر شد که در آن آقای اسماعیلی تلاش کرد با ارائه توضیحاتی از لزوم تعامل و همراهی با هنرمندان بگوید و از لزوم ایجاد آرامش در فضای فرهنگ و هنر صحبت کند. این اظهارات اما نتوانست مانع از تداوم واکنش‌ها شود و خانه تئاتر و انجمن هنرمندان نقاش روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌هایی به شدت از مواضع و برنامه‌های محمد مهدی اسماعیلی انتقاد کردند. مصطفی آل احمد این واکنش‌ها را نتیجه کنشگری سال‌های اخیر گروهی از فیلمسازان درباره تحولات سیاسی و اجتماعی و فضای انتقادی کلی حاکم بر فرهنگ و هنر می‌داند.
این موج بیانیه ها، موج کنشگری ها میتونه برای جامعه مدنی بسیار مفید باشه و جامعه مدنی هم به جز نقد راهی برای توسعه نداره. اما این رو هم باید در نظر داشت که این کنش های انتقادی معطوف صرفاً به افراد نشود و از نقد ساختارها باز نمانیم. زیرا همون هایی هم که به ما لبخند می زدن تقریبا همین رفتارها رو انجام دادن. یعنی شما می توانید تعداد زیادی آثار هنری ببینید که در زمان اصلاحات سانسور شده، توقیف شده و بنابراین نباید بگوییم که خب اگر اون در اون مقطع توقیف میشه اشکالی ندارد، در این مقطع توقیف بشود یا در این مقطع حرفای سلبی بشنویم اشکال دارد. این اون وقت ممکنه شائبه ایجاد بکنه که ما منافعی در یکی از این حزب‌ها داریم. سانسور یک عمل ضد ارزش هست، مغایر آزادی بیان هست، جامعه مدنی رو از پیشرفت باز می‌داره. جای تعجب است که برخی از این هنرمندان که الان گفتن حرفای آقای وزیر پیشنهادی طالبانی است، با همین تفکر طالبانی در صدا و سیما، در حوزه هنری و در مقاطعی در همین ارشاد همکاری کردند، فیلم‌های مبتنی بر ایدئولوژی ساختند. از این فراتر رفتن روی صندلی‌های اتاق سانسور نشستند.
محمد مهدی اسماعیلی قرار است هفته آینده در جلسه رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی شرکت کند. او متولد 1354 و از طلاب دانش آموخته مدرسه عالی شهید مطهری است و دکترای علوم سیاسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دارد. او پیشتر معاون فرهنگی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و عضو کارگروه تحول فرهنگی وزارت ارشاد و معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان بود.
بله، گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدید درباره محمد مهدی اسماعیلی، وزیر پیشنهادی برای فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کابینه ابراهیم رئیسی، که موجی از واکنش‌های عمدتاً مخالف و انتقادی رو از سوی فعالان فرهنگی و هنری در کشور برانگیخته. اما نگاهی کلی‌تر کنیم به این کابینه، کابینه‌ای که قرار هست به گفته آقای قالیباف رئیس مجلس دو روز دیگه، روز شنبه 30 مرداد، مجلس جلسات علنی برگزار کنه و رأی اعتماد رو در صحن مجلس آغاز کنه. درباره همین کابینه، مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، به ما پیوسته برای نگاهی کمی نزدیکتر به این کابینه. آقای مهدوی آزاد، ترکیب کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی یک کابینه هست که به نظر میاد بسیاریشون نیروهای وابسته به سپاه باشن، بعضیاشون در دولت محمود احمدی نژاد پستای کلیدی، وزارتخونه های کلیدی داشتند، یه گروهیشون به بیت رهبری نزدیکن و جناح کاملا مشخصی است. اما کلا این ترکیب ما رو به کدوم سمت خواهد برد؟ دولت آینده رو، سمت و سوی دولت آینده درباره این سمت و سو به ما چی میگه؟
ببینید، خیلی از کارشناسان در روزهای اخیر گفتند که دولت آقای رئیسی در حقیقت دولت سوم آقای احمدی نژاد. میدونید حداقل 10 عضو کابینه آقای رئیسی از مدیران ارشد احمدی نژاد بودند در سطح وزیر یا معاون وزیر. اونطور اگر یک ذره از این کابینه فاصله بگیریم، نشانه‌های خیلی روشنی رو میتونیم ببینیم. این کابینه به یقین کابینه آقای خامنه‌ای است. بیش از هر کابینه دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی متعلق به رهبر حکومت است. از حضور آقای محمد مخبر بگیرید به عنوان معاون رئیس جمهور، تا احمد وحیدی و بیاید تا حسین امیر عبداللهیان، کابینه است که در اون به وضوح نظامیان دست به برتر دارن. 7-8 نظامی کلاسیک شما در کابینه میتونید ببینید، از رستم قاسمی، احمد وحیدی، مسعود میرکاظمی تا عزت الله زرقامی. کابینه تحریم هست. 7 نفر از اعضای کابینه در واقع با احتساب رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور و رئیس دفتر رئیس جمهور، 7 نفر از 22 نفر تحت تحریم بین المللی هستند. آقای خود آقای رئیسی، محمد مخبر، آقای مسئول دفتر او، رستم قاسمی، احمد وحیدی، عزت الله زرقامی، محمد رضا آشتیانی و غلام حسین اسماعیلی که گفتم، 7 نفر تحت تحریم هستند. از این بالاتر و یه درجه برتر، کابینه ایش که نزدیک هست به سپاه قدس، یا اساسا خیلی وابسته است به سپاه خود. حالا اون دو تا چهره کلاسیک، یعنی رستم قاسمی و امیر عبداللهیان که عضو سپاه خود هستند و مسئولیت داشتن، رو بگذارید کنار، بقیه مقامات هم سابقه این چنینی دارن. در مجموع میخوام بگم این کابینه است که در اون نهاد رهبری بیشتر بر اموال و دارایی های دولتی کشور مسلط میشه. کابینه است که سپاه رو میتونه وارد فاز سوم تسلط بر کشور، چپاول کشور بکنه. این کابینه لجبازی با جامعه جهانی است. کابینه تنش بیشتره و این کابینه ماندن و غرق شدن در بحران هست. به عنوان جمله آخر بگم که اگر بزرگترین بحران امروز کشور بحران کرونا و واکسیناسیون هست، کسی که در اون بیشترین نقش رو داشته آقای محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بوده، که اون بازی بسیار زشت و سر واکسن در آورد با هدف منافع مالیش، و حالا او قرار هست کشور رو عملا به عنوان معاون اول رئیس جمهور اداره بکنه.
همین دیدگاه های اینها بسیار خیلی عجیب هست در شرایطی که به هر حال بحث های خود ابراهیم رئیسی در دوران ریاست جمهوری در انتخابات و حرفایی که داشت بسیار سعی میکرد که یک فضای خیلی آرامی رو ارائه بده در واقع از دولت آیندهش، اما الان بسیار بحران زده و عصبی به نظر میان هر کدوم از اینها که درباره برنامه‌های بعدیشون صحبت میکنن. شما اشاره کردی به وزیر پیشنهادی برای بهداشت، کسی که علنا مخالف واکسن بود، یا در گزارش پیشین درباره برنامه‌های محمد مهدی اسماعیلی، وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی، شنیدیم که بخش بزرگی از جامعه ایران رو این وزارتخونه تحت پوشش داره در قالب هنرمندان و نویسندگان و اهل قلم و اهل هنر. درباره وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی اگر بخوام از شما این سوالو بپرسم که با توجه به برنامه‌ای که ایشون اعلام کرده، آیا ایشون قادر خواهد بود وضعیت فرهنگ کشور رو این همه به دورانی برگردانه که در برنامه‌اش در واقع اعلام کرده؟
ببینید، برنامه وزیر ارشاد ایران رو که میبینید انگار به دهه 60 و تا قبل از این ما میدونیم جمهوری اسلامی برگشته بود به دهه 60 در حوزه سیاست خارجی و در حوزه ترورها. یعنی بعد از مصران میکنست جمهوری اسلامی ترور نکرد، نمیکرد، ترور بزرگ، حالا به بزرگ چند بار چند عملیات ترور در اروپا انجام داد، چند نفر رو دزدید و عملیات های بزرگی انجام نمیداد، حداقل مسئولیتش رو بپذیره، حالا داره انجام میده. به نظر میشه در حوزه فرهنگی هم حالا عزمش این هست که برگرده به دهه 60. منتها فقط مسئله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئله کلیدی نیست، در واقع بازیگر نیست. شما کلیت کابینه رو ببینید، میبینید کابینه متهمانه. میبینید تعداد قابل ملاحظه ای از اعضایی که تحریم هستن به خاطر نقض حقوق بشر تحریم هستن، از رئیس دفتر رئیس جمهور بگیرید تا خود رئیس جمهور، تا آقای زرقامی. بازیگران دیگه ای که وجود دارن مثل آقای احمد وحیدی، آقای احمد وحیدی که به عنوان وزیر کشور معرفی شده، متهم انفجار آمیا مرکز یهودیان آرژانتین است، تحت تعقیب بین الملل. سوال این است که چرا مثلا وحیدی رو حکومت به اصرار داره بذاره وزیر کشور؟ خب چرا یه آدمی که حاشیه نداره میذاره؟ و جواب این سوال در واقع سوال شما رو خواهد داد. حکومت بله عزم داره، حکومت داره لجبازی میکنه با دنیا و عزم داره که در حوزه فرهنگی برگرده به دهه 60. منتها اینکه بتونه، من شک دارم، هم از نظر تکنولوژیک، هم از نظر معادلات سیاسی و هم مجموعه جامعه ایران نگاه بکنید، خیلی سخته که این جامعه رو برگردونن به دهه 60.
خیلی سپاسگزارم از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
یک بازداشت خبرساز تنها به اتهام قصد شکایت از مقام‌های مسئولی که در مدیریت بیماری کرونا موفق عمل نکردند. بازداشتی که در آن تعدادی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی هم دیده می‌شود. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
این بازداشت‌ها خودسرانه است. ده ها وکیل دادگستری در ایران امضای خود را پای نامه‌ای در اعتراض به بازداشت همکاران خود و فعالان مدنی گذاشتند. نامه‌ای که به سوی غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روان شده است. افراد بازداشت شده به استناد این نامه تنها به قصد طرح شکایت از مقام‌های مسئول در مدیریت بحران کرونا بازداشت شدند. این نامه که به امضای نام‌های آشنایی مانند صالح نیکبخت، مصطفی ترک همدانی و سعید دهقان هم رسیده، بر اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی تمرکز کرده و با پیش کشیدن موضوع دادخواهی به عنوان یک حق مسلم، بازداشت کنندگان را به نقض قوانین رسمی و اقدامی خودسرانه متهم کرده است. در این نامه آشکارا عنوان شده که بازداشت کنندگان خود را ضابط قضایی معرفی کردند. امضا کنندگان در ادامه نامه کوتاه خود به رئیس قوه قضاییه از او خواستند که این بنوشتی آنها ضابطین و عوامل قضایی به عموم معرفی شوند و دستوری برای آزادی همه بازداشت شدگان صادر شود. بسیاری از حقوقدانان از جمله عبدالکریم لاهیجی رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه های حقوق بشر در پاریس، نیت و قصد ارتکاب به جرم را جرم نمی دانند. از آقای لاهیجی میپرسم آیا اقدام صورت گرفته و نامه دادخواهی وکلا نمیتواند پرسش هایی را به دنبال داشته باشد؟
قوه قضاییه اینجا از یک جهت متهمه، اگر دستور بازداشت اون وکلا را داده باشه، از طرف دیگه خودش هم باید رسیدگی بکنه به شکایتی که یا اعتراضی که تعداد دیگه از حقوقدان ها و وکلای دادگستری به بازداشت همکارانشون کردن. این تناقض در ذات جمهوری اسلامی است. چطور؟ یعنی به جای اینکه قوه قضاییه مستقل باشه، در رأس قوه قضاییه یک شخصی است که اون شخص رو رهبر جمهوری اسلامی به این سمت منصوب کرده و میدونیم که مسئولیت بزرگ تمام این فاجعه ای که در حال امروز جامعه ایران رو در ارتباط با ویروس کرونا گرفته به عهده همون شخص، یعنی رهبر جمهوری اسلامی.
علی مجتهدزاده وکیل دادگستری که به نوشته تارنمای جماران در زمینه حقوق صنفی وکلای دادگستری فعالیت می‌کند، پیشتر اقدام صورت گرفته را به پلیس امنیت نسبت داده و از آن به عنوان بدعتی خطرناک نام برده بود. بدعتی که به گفته این وکیل دادگستری میتواند برای دستگاه قضایی هزینه ساز هم باشد. اما بدعت مورد اشاره آقای مجتهدزاده تأثیر دیگری هم داشت، هرچند موجب شد وکلا نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا بنویسند. حسن نایب هاشم، پزشک که در زمینه مسائل حقوق بشر در اتریش فعالیت میکند.
این دومی در واقع به تبع اون اولیه و خواهد اون اولی رو تحت شعاع قرار داده، برای اینکه صرفا در واقع اینه که چرا این فعالان مدنی و وکلا رو دستگیر کردید. بنابراین اون ماده دوم در واقع نمیپردازه چندان به اون مسئله اصلی که اون شکایت قانونی هست و این عاملان در واقع عامران و عاملانی که به دست به این کشدار کرونا عملا زدن با عمد خودشون، با سهو خودشون، با شبه عمد خودشون، و به هر حال این جنایت بزرگ که قطعا هست، یعنی قطعا افراد زیادی از بین رفتن، قطعا قتل هست، آیا این از چه نوعی هست و چه افرادی مرتکب شدن و چه تبعاتی برای اونها خواهد داشت، خب روی روند خیلی گسترده تری.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران مستقر در نیویورک هم در بازتاب دستگیری این دست وکلا و فعالان مدنی آن را واکنش حاکمیت به برخی فعالیت‌های دادخواهانه در ایران نامیده و اقدام اخیر را نشانه‌ای از خشن‌تر شدن این برخوردها دانسته است. عبدالکریم لاهیجی، رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر در پاریس و نشانه‌شناسی‌های این رخداد.
بازگو کردن این پیچیدگی‌هایی که در ساختار جمهوری اسلامی هست از گوش و کنار همین شکایت و همین اقدام هایی که طی چند روز گذشته توسط حالا یا سرویس های اطلاعاتی با دخالت یا بدون دخالت قوه قضاییه صورت گرفته، خود این هم نشون میده که مردم ایران با چه حکومتی سر و کار دارن.
قصد شکایت وکلا و فعالان مدنی از مقام های حکومتی به دنبال سوء مدیریت در بحران کرونا که بنابر آمار مناقشه برانگیز رسمی مرگ بیش از 100 هزار نفر را در پی داشته، به نوعی با کمبود واکسن و صحبت های کلیدی رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای گره خورده است.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اینو من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم.
صحبت هایی که سعید نمکی وزیر بهداشت دولت حسن روحانی هم با آن همدلی نشان داد. حسن نایب هاشم، پزشک در اتریش که دستی هم در فعالیت های حقوق بشری دارد، مسئولیت عمده آنچه اتفاق افتاده را متوجه رهبر جمهوری اسلامی می داند و معتقد است که شکایت از مقام های مسئول در دامن زدن به این بحران می تواند به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.
وکلا در واقع در مقام وکیل رعایا بگیم سعی کردن که خب این رو کانالیزه بکنه در چارچوب حقوقی، وگرنه تمام بستگان کسانی که در اثر این اهمال ها، در اثر این تعلل ها، در ارتباط با اینکه اساسا کرونا رو به رسمیت نشناختن، مقابله درست باهاشون نکردن، از جمله از ورود واکسن های لازم ممانعت کردن، تأخیر انداختن، تمام اینها میتونن متهم باشن از جانب کسانی که عزیزشون رو از دست دادن و دادخواه عزیزشون هستن.
همزمان سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه مسئولیت اوضاع وخیم کرونایی در ایران را متوجه مقام های جمهوری اسلامی کرده و از آنها خواسته تا در تامین واکسن برای شهروندان ایرانی سرعت عمل به خرج دهند. بیانیه‌ای که همراه شده با نامه ده‌ها فعال سیاسی و مدنی از فخرالسادات محتشمی پور تا محمدعلی عمویی و بسیاری از نام‌های آشنا که انگشت خود را بدون نام بردن از آیت الله خامنه‌ای به سوی تصمیم گیری های به نوشته امضا کنندگان این نامه شخصی، خودکامانه و مستبدانه برای منع ورود واکسن به ایران دانستند. تصمیم گیری هایی که به اذعان این فعالان مدنی و سیاسی با مستمسک قرار دادن دین همراه با خرافات شهروندان ایرانی را در فقر و مرگ غوطه ور کرده است.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید. اما درباره بقای مرتبط با کرونا و تازه ترین تحولات در زمینه این ویروس در کشور، بر پایه آمار رسمی شمار قربانیان از مرز 100 هزار نفر هم عبور کرده. در این باره با فرهنگ قویمی همکارم که پیگیر خبرهای مرتبط با کرونا است امروز همراه میشیم. فرهنگ، چه خبرهای تازه‌ای داریم از این وضعیت بسیار روز به روز بحرانی تر شونده در واقع؟
بله، با درود مهرداد به شما و شنوندگان گرامی. همونطور که گفتی در واقع بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در شب روز گذشته 564 نفر دیگه بر اثر ابتلا به کرونا در ایران جان باختند و بیش از 31,000 نفر هم به کووید 19 مبتلا شدند. البته آمار رسمی مشخص نمی کنه که چه درصدی از مبتلایان به گونه جهش یافته دلتا مبتلا شدند، اما فراموش نکنیم که مهرداد دو روز پیش ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت گفته بود که روزانه حدود 220,000 نفر به بیماری کرونا مبتلا میشن که بیش از 5 برابر همین آمار رسمی است که وزارت بهداشت کم و بیش هر روز اعلام میکنه. هرچند که بر پایه آمار رسمی همونطور که اشاره کردی شمار جان باختگان از 100,200 نفر فراتر رفته، اما کارشناسان بهداشتی میگویند که آمار واقعی در واقع چند برابر بیشتر از همین آمار دولتیه. در این حال باید اضافه کنم که با این تعطیلات 5 روزه که روز شنبه به پایان میرسه و خیلی هم جدی گرفته نشده از چه از سوی مقامات و چه از سوی مردم، و در این 2 روز تاسوعا و عاشورا و ادامه مراسم مذهبی و تجمعات سینه زنی و زدن بر سر و رو و اینا، انتظار میده که در البته در تجمعات زیاد که شمار مبتلایان و مرگ و میر طی 1 ماه آینده بیشتر بشه. حتی خسرو صادق نیت رئیس مجتمع بیمارستان خمینی در تهران امروز گفته که با توجه به افزایش بستری شدن بیماران پیک 5 پشت سر گذاشته شده و به طور کلی به گفته او در چند هفته آینده شوربختانه باید منتظر افزایش مرگ و میر بود. مرداد،
درباره خرید واکسن‌های خارجی فرهنگ، امروز رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در واقع فاش کرد که خرید واکسن خارجی به خاطر پروژه واکسن داخلی بوده که به تأخیر افتاده. چه مطالب بیشتری رو این آقای حسین علی شهریاری گفته؟
بله، هر روز ابعاد این سهل‌انگاری‌های مقامات وزارت بهداشت به ویژه بیشتر خودش نشون میده. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و آموزش پزشکی در مورد دروغ گفتن مسئولان وزارت بهداشت به رادیو جوان جمهوری اسلامی گفته که اونها فکر میکردن که میتونن واکسن داخلی تولید کنن و به غیر از انسیتو پاستور و شرکت رازی، شرکت‌های دیگه تجربه اولشون بوده و نمیدونستن که دارن دروغ میگن. فرار به جلو، یعنی این که به گفته او سهل‌انگاری شده و به گفته که سوء مدیریت ستاد کرونا باعث اشکالاتی شد و بیشتر هم تقصیر رئیس ستاد بود که توصیه ها را گوش نمی کرد. در واقع علیرضا زالی رو مقصر دونسته، اما یادمون باشه پیش از همه علی خامنه‌ای ورود واکسن‌های غربی رو ممنوع اعلام کرد و جان هزاران نفر رو به خطر انداخت. در حقیقت آقای شهریاری داره با این حرفا اذهان رو از سوی دفتر رهبری به جهت دیگه ای سوق میده و باید گفت که همه مسئولان حکومتی از بالا تا وزیر بهداشت سعید نمکی و اعضای ستاد مقابله با کرونا همگی در این بحران فاجعه باری که اکنون در ایران شاهدشیم مقصرند و همین سهل‌انگاری ها باعث شده که روزانه بیش از 500 نفر در ایران قربانی بشن و دست کم 40,000 نفر هم به کرونا مبتلا بشن و هزاران گرفتاری دیگه در همین زمینه. مرداد،
مرکز بهداشت استان خوزستان هم اعلام کرده که در 2 هفته اخیر 80% به شمار مبتلایان کرونا در استان اضافه شده. ظاهرا وضعیت استان خوزستان بسیار بحرانیه.
بله، وضعیت استان خوزستان بحرانی بوده طی چند ماه گذشته و در این 2 هفته اخیر به خاطر فجایع و بحرانهایی که در سایر نقاط پیش آمد کمتر به خوزستان پرداخته شد و در واقع به گزارش خبرگزاری ایلنا 80% بر شمار مبتلایان در استان خوزستان افزوده شده و 20 شهرستان در این استان در وضعیت قرمز قرار دارند و روزانه حدود 9,000 نفر با علائم کرونا به بیمارستان ها مراجعه می کنند. به گزارش ایلنا همگیری کرونا در استان خوزستان در بعضی روزا حتی از استان پر جمعیت تهران هم بیشتر بوده و اکثر کسبه به دلیل حمایت نشدن مالی از سوی دولت به تعطیلی‌ها توجهی نشون نمیدن، همچنان کار و کسب برقراره. در مورد واکسن‌ها هم یک خبر بدم، همونطوری که شنیدیم ائتلافی از گروه‌های ایرانی آمریکایی از دولت آمریکا خواستن تا در کارزار تأمین واکسن کووید 19 مردم ایران هم شامل این واکسن ها بشن. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق و بشر در ایران در یک توییت این خبر رو اعلام کرده و یادآوری کنم که هفته پیش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از انتقال میلیون ها دوز واکسن به 100 کشور کم درآمد خبر داد.
سپاسگزارم فرهنگ. فرهنگ قویمی با ما همراه بود. به این ترتیب این مجله شبانگاه رادیو فردا رو به پایان میبریم در ساعت 22:45 دقیقه به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر در این مجله همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.